بسم الله الرحمن الرحیم.
کاش دین به ما درست آموزش داده می شد. کاش تلقی های همه ما نسبت به دین دقیق بود. کاش برداشت ما از تاریخ اسلام، از واقعیت تولد دین و بعثت پیغمبر برداشت دقیقی بود. الان خیلی جلوتر بودیم از این نقطه ای که هستیم. در همه عرصه ها پیشرفت داشتیم. خیلی از چالش ها دیگه تو زندگی ما نبود و خیلی از مشکلات رو ما نداشتیم. ولی خب متاسفانه تحولی که باید بعد از انقلاب در آموزش دین، در تبلیغ دین، در تبیین دین پدید بیاد، پدید نیامد. دیگه اخیراً در سالهای گذشته، در دو سه سال اخیر، رهبری عزیز مفصل و صریحاً این موضوع رو به حوزه‌های علمیه هم متذکر شدن، به دیگر مکان‌ها هم همینطور. واقعاً اگر برداشت از دین درست باشه، خیلی انسان‌ها راحت‌تر دیندار میشن، قوی‌تر دیندار میشن، چون فقط جذب به دینداری نیست. دیندارانمون هم معمولا تا یه جایی میرن بعد متوقف میشن و بعد حرف ما به مردم جهان بهتر میرسه. خیلی ما در حصار خودمون هستیم، در حصار ادبیات خودمون هستیم. مردم غزه در عمل دین رو با یک جهاد نشون میدن، قرآن فروشش تو قرآن توی جهان چند برابر میشه. ایران تو همین مقطع اخیر شجاعت و جهاد از خودش نشون میده. ببینید پیش اندیشمندان توی همین یک هفته اخیر از ایران و رهبری ایران چگونه دارن تعریف میکنن. یکی از اندیشمندان غربی میگه شما فردا خواهید دید چهره آزادی خواه رهبری ایران تصویرش روی تیشرت های جوانان در اروپا نصب خواهد شد. خب خیلی ساده است. از ما این کارم نکرده بودیم، دین همینه. ولی ما دین رو هم برای خودمون غلط تعریف کردیم، هم برای دیگران. دین برای زندگی انسان هست، برای اینکه انسان در زندگی خوب بشود، سعادتمند بشود. چرا اصلشو نمیگی؟ اصلشو بگو، دقیق صحبت کن، برو سر اصل مطلب. دین برای این است که انسان خوب مبارزه کند. دین برای این است که مدیریت بکند ماجرای دشمنی را بین انسانها. وقتی ما دشمنی رو از زندگی و از وجود انسان پنهان میکنیم، دیگه هر حرفی بزنیم تقریبا بی ربط حرف زدیم. امشب یه نکته دیگه به این دشمنی میخوام اضافه کنم که به خاطر این نکتهی که در ادامه بحث میخوام عرض بکنم بیشتر عرض کردم که کاش دین درست به ما معرفی شده بود. ببینید دین برنامه ایست که شما بتوانید از خودتون در مقابل دشمن حفاظت کنید. تا اینجا تعریف دین چی میشه؟ دین برنامه ایست که شما در متن زندگی درگیری با دشمن زندگی خوبی داشته باشید. دین برنامه ایست برای اینکه دشمنی ها رو کاهش بده. دین برنامه ایست برای اینکه دشمنی ها رو کنترل کنه. یکمی مهربان تر. دین برنامه ایست که بتواند با دوستی ها، با افزایش دوستی ها بر دشمنی ها غلبه کنه. آقا تو این کلمه دشمن رو ول میکنی یا بگو دین برنامه ایست برای مهربون شدن. چرا دروغ بگیم؟ چرا خالی ببندیم؟ چرا هوایی صحبت کنیم؟ چرا غیر واقع بینانه صحبت کنیم؟ دین برنامه ایست برای اینکه دشمنی ها را تبدیل به دوستی کند. خب همین جوری بگو دین برنامه ایست برای اینکه دوستی را افزایش بدهد. خب اون دروغه. دوستی بین کی میخوای ایجاد کنی؟ تو باید دشمنی رو تبدیل به دوستی کنی. حالا یا سختره یا آسونتره یا زیباتره یا ارزشمندتره، هر چی هست واقع بینانه صحبت کنیم. دین برنامه ایست که انسان را قوی می کند که بتواند از پس دشمن خود بر بیاید. دین مجموعه ای از پاسخهای صحیح به امتحانات الهی است که خدا از انسان می گیرد در مواجهه با دشمن. از اول هم همینجور بوده، همیشه هم همینجوره. دین یعنی معنویتی که برآمده از عملیات مبارزه موفق با دشمن است. جهاد، از آقای بهادینی پرسیدن چجوری یک نفر رزمنده میتونه یک شب از راه 100 ساله عرفا رو بره. حالا خود ایشون عارف دیگه، میدونه این حرفو یعنی چی. اینو حضرت امام فرموده بودن، اینها یک شب راه 100 ساله رفتن. از آقای بهادینی عارف واصل و کامل واقعا پرسیدن، ایشون فرمود من براتون توضیح میدم. یه عارف 100 سال زحمت میکشه از من خودش بگذره، اما کسی که در راه خدا جهاد میکنه تو یه لحظه پا رو نفسش میگذره، از خودش میگذره، همه اون راه 100 ساله رو طی کرده. دین برنامه ایست برای تقرب الالله، اصل راهش جهاده. حالا نبود، نشد، راه های دیگه هم هست. دین رو بخوایم درست توضیح بدیم، باید انسان رو درست توضیح بدیم، زندگی رو درست توضیح بدیم، برنامه و طرح خدا رو باید درست توضیح بدیم. طرح خدا این است که انسانها را در میدان دشمنی بیازماید، نه در میدان دوستی. بعد می فرماید اگر دوستی نکنید دشمنان بر شما غلبه می کنند. لذا اون حس ایثارگری و مهربانی توی جنگ پدید میاد. دور امام حسین مجاهد اعلا و شهید با عظمت، سید شهیدان، اون حالت ایثارگری پدید میاد. پای جنگ در میان است. مردم اونقدر برای دیگر امامان فداشون بشن غذا نمیدن که برای امام حسین غذا میدن. دیگه اینه دیگه، این ببینیم دیگه، این آمارش اینا معلومه. چون پای جنگ در میان است و موفقیت در یک جنگ و شهادت که یکی از زیباترین صحنه های در یک نبرد است. اگر از اول درست تعریف کرده بودیم فریب نمی خوردیم، فریب دشمن رو نمی خوردیم. اگر از اول، حالا انشاءالله می رسیم تو بحث نقشه راه مقاومت چه باید کرده ها رو بهش انشاءالله برسیم، اگه بدونیم صحنه درگیری، اقتصادمون هم درست میشه. چون ما اقتصادمون فقط با اقتصاد مقاومتی درست میشه. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه تو باید اقتصاد تو درست بکنی چون دشمن داری و باید مقابل او قوی بشی. ثروت، تکنولوژی باید کسب کنی مقابل دشمن خودت. همینجوری ثروتمند بشو. نمیذارن ثروتمند بشی. نمیشه ثروتمند بشی. راه نداره. ولی وقتی که در مقابل دشمن بخوای ثروتمند بشی، آدم مقابل دشمن هر کاری بخواد بکنه موفقه، صفر میشه، محکم میشه، راهش رو پیدا میکنه و چیزی به نام اقتصاد مقاومتی شکل میگیره. ما موشک میسازیم برای مقابله با دشمن موفقیم، ماشین میسازیم برای رفاه خودمون موفق نیستیم. چرا در مقابل دشمن آدم موفقه؟ زندگی تعریفش اینه. اقتصاد هم اونجا باید تعریف بشه. دین در بستر درگیری معنا میده. قرآن کتاب درگیری است. کسی حوصله‌اش نمیاد قرآن بخونه، بگو چیه، خسته شدی از درگیری؟ تسلیم میشی یا توی کوه، توی سرما، یخمندون کسی گیر میکنه بهش میگن نخواب. خواب کم کم برش غلبه میکنه، فشارش میفته، به خواب یخ زده، میگن نخواب، هر جوری شده نخواب. به خوابی درگیری رو رها کنیم، من نامه لم ینم عنه، کسی بخوابه از او نمیخوابن. یعنی تو میخوابی، اون دشمن تو که نسبت به تو نخوابیده، آدرس خونه همه رو بلد بودن، دیدی؟ آدرس فامیلاشون هم بلد بودن. بعد چند روز گشتن دنبال یه نفر، وقتی رفت تو فامیلاش، از رو شماره های فامیلاش پیداش کردن، خودشو با همه فامیلاش طرف خیابون پیروزی زدن. اگه ما تکنولوژی موبایل رو میخواستیم برای مقابله با دشمن بسازیم، الان بهترین موبایل‌های امن رو ساخته بودیم. خوابیم تو موشک موفقیم، چون اونجا مواجهه جدیتره و رو در روه. تو خیلی چیزایی دیگه فکر نکردیم. حزب الله لبنان هم پیجر میخواست بگیره، اگه حساب کرده بود این وسیله نظامیه، یه دقتی میکرد. نه، این پیجر که برای خبر کردنه. خب این نظامی نیست، این تو جنگ نیست، خب باشه توش مواد مفجره گذاشتن دادن دست همه. این داستان، داستان زندگی ماست. بچه هامونو میخواییم تربیت بکنیم. 100 سال سیاه شما موفق نمیشید مشکل حجاب و بی‌حجابی رو با جهنم و بهشت و دستور خدا درست کنید. 100 سال سیاه. اما اگر بعد دشمنی که در این ماجرا هست، که میخوان ما رو با نابود کنن با این اسلحه، اینو اگه تونستی جا بندازی، مشکل خود به خود حل. خب آب در هاونگ میکوبیم. کی گفته؟ کی به من و شما اجازه داده بدون طرح ماجرای دشمنی در حیات بشر از خدا و پیغمبر و معاد و امامت و اینا صحبت کنیم؟ کی به ما اجازه داده؟ ماجرا که این نیست که ما امام میخواییم تا جامعه منسجمی بشیم برای مقابله با دشمن، قوی بشیم برای مقابله با دشمن. ولی خب فرهنگمون لنگ، اقتصادمون لنگ. لنگ حالا نه این که واقعا 100% ما همه امتیازها رو نداریم، نه، خیلی امتیازها الحمدلله هست، فقط برای این که درست نگاه نمی کنیم. دیشب عرض کردم این نبرد بخش نرم افزاریش مهمترین بخششه. بخش نگاه تو به دشمن، نگاه تو به عمل کرده دشمن، طرحی که برای درگیری با دشمن می‌ریزی. دیشب بود یا پریشب عرض کردم، فرمود شما 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه می‌کنید، چون شما آدمای فهمیده هستید، اونا نفهمن. یعنی فهم این جنگ رو میبره. فهم، قسمت اول این فهمم اینه که ما زندگیمون در بستر دشمنیه. آیات قرآنشو براتون خوندم، این قسمت اول فهمه. فهم، هر کی فهم بهتری داشته باشه میبره. چی رو باید بفهمیم که ببریم؟ قرآن میفرماد شما میبرید چون اونا نفهمن. خب شما پس یعنی فهمیده اید دیگه، من با چی باید بفهم؟ همین قرآن عزیز خودمون. من دیشب و پریشب فقط آیه قرآن برای شما خوندم دیگه، دلالتهاش نشون میداد که اصل تعریف انسان موجودی است که ساخته و پرداخته شده است یک مدتی در این دنیا در نبرد زندگی کند تا برود بهشت، تا زندگی جاودانه پیدا کند، تا به خدا مقرب بشود. اصل زندگی انسان اهبطو، برید رو زمین زندگی کنید، با همدیگه دشمنی کنید، و این دشمنی داستان و سرشت حیات بشره. این دیگه آیه قرآن بود دیگه. از جای خوبی شروع کنیم. آقا دشمنی وحشتناکه، تلخه. خب دیگه برای همین حرفای انبیا رو گذاشن کنار دیگه. فکر کنید برای چی؟ اگه انبیا شعر میگفتن و عشقولانه حرف میزدن، کسی باشون مخالفت نمیکرد. میکشن چرا؟ حسن بصری اینقدر عارفانه حرف زد، همه حرفاش مونده، خودش هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت. همه امامای ما رو کشتن. کاری نداره عارفانه حرف بزنی، نری سر اصل ماجرا. خب حالا از این مقدمه بگذریم. کاش دین و زندگی و انسان هر سه درست معرفی می شد. کاش ماجرای ارتباط با خدا درست تعریف می شد. خب حالا این دشمنی مرحله بعدش به کجا می خواد برسه؟ ای انسان، تو دشمن داری، دشمنت قبل از تو آفریده شده و درگیری سرشت زندگی و حیات توست و باید برای این درگیری قوی باشی. خدای قوی هم کمکت میکنه، طرح باید داشته باشی، دشمنم برای تو طرح داره. برید ببینم چیکار میکنید. خب سوال اول، اگر ما این دشمنی رو جدی نگیریم چی میشه؟ برمون کن بذار زندگیمون بکنیم. سوال دوم، با ما دشمنی میکنن که چیکار کنن؟ اما چی میخوان؟ بگو شاید داشته باشیم بهشون بدیم برن دیگه، دشمنی نکنن دیگه. طرف اسلحه رو گرفته، موبایلتو بده. خب موبایلو بده بره دیگه، نکش خودتو. دشمن چی میخواد از ما؟ سوال اول این بود که بی خیال دشمنی بشیم چی میشه؟ سوال دوم این که دشمن از ما چی میخواد؟ پاسخ هر دوتاش یکیه. چی میشه اگر ما دشمنی رو در حیات بشر جدی نگیریم؟ این که آقا تو دشمن داری. دوستان من که شما الان تو این جلسه هیئت هستید و هر کسی که تو جلسه هیئت هست یا تصادفاً امشب رفته کاباره مثلا، فرق نمیکنه. شما هر کدومتون دو تا دشمن دارید که اینا دشمن سرخوده، اصلا با شما خلق میشه، به نام ابلیس که تو همه تصمیماتت میخواد دخالت کنه، یه جوری خرابت کنه، اون که به جای خودش محفوظ. تک تک شما دشمن دارید. بعد شما مسلمان و مؤمن هم شدید که دیگه هیچی. حالا الان علت دشمنی بیشتر با مؤمنین چی هست معلوم میشه امشب کمی. خب ما اگه به دشمن اهمیت ندیم چی میشه؟ برده میشیم. ماجرا اینه. اون سوال دوم چی بود؟ دشمن از ما چی میخواد؟ میخواد ما رو برده کنه. آقا ما براش کار میکنیم. نه، به کار کردن راضی نیست، به بردگی برده. آقای بهجت میفرمود کاش به بردگی راضی میشدن. دشمنان ما به بردگی ما هم راضی نمیشن. امروز سربازای صهیونیستی میگفتن چی؟ افشاگری کردن خودشون. به ما میگفتن هر چند وقتی بار همینجوری تو صف غذا وایستادن، دارید بهشون، خود صهیونیستا مثلا دارن غذا میدن به آواره های غزه، تیراندازی کنید چند تاشون رو بکشید. مردم غزه چرا حرکت کردن؟ میدونستن بمبارون میشن، نابود میشن، میدونستن. ماماناشون میدونستن، اینایی که تفنگ دستشون گرفتن رفتن جلو، همهشون میدونستن. هزاران نفرشون از این نوزاداشون قتل عام شدن به دلیل اینکه توی آمبولانس بوده، اومده پشت اون سیم خاردارای غزه، میخواد بره بیمارستان. حالا اون سرباز صهیونی دلش میگه نمیخوام بری، بچه میمیره، مادر گاهی میمیره. چند هزار نفر هستن توی همون وضعیت، بچه ها به دنیا میان، اصلا اسم دارن اینا تو غزه، مولودای پشت سیم خاردار. الان اینایی که جنگیدن سن مولودای پشت سیم خاردارن، اصلا جنگیدن. مادرش میگه دیگه ما چیزی برای دست ندادن، برو به جنگ. کاش به بردگی راضی میشدن. آها، چه حرفای خوبی. حالا شاید ما برده اربابی بشیم که به ما ظلم نکنه. نمیشه؟ نمیخوای به جنگی ها یادیش داری در میری. حالا اونا هم که همه برده هاشون رو نمی کشن که، شاید ما رو نکشتن. ببین به چه ذلتی گرفتار میشه بشر. شاید این دشمن من نخواد بردگی، میخواد فقط موبایلو ببره، موبایلو بهش میدم ببره. آقا آقای من، حالا هر موقع این دشمن شروع کرد منو به بردگی بکشه، من مقابلش مثلا وای میستم. فعلا که هنوز به بردگی نکشیده که، هی داری تفره میزی. حالا اصلا چه اشکالی داره؟ بالاخره یه عده اربابن، یه عده برده دیگه، ولمون کن دیگه، بذار ما برده های مرفه بشیم. این همه برده مرفه تو اروپا دارن زندگی میکنن. بعضی از بچه های ما درس میخونن که برن مدرک درسی خودشونو توی دانشگاه های تاپ ایران نشون بدن، بگم بیا منو به عنوان یه برده ثروت من از نظر علمی بپذیر، منو نکش دیگه، اینا بیا بیا. اونم میگه باشه بیا اینجا، تو جدا بیا، من مغزت استفاده میکنم برده عزیز. ویلا هم بهش میده. بله، بشر به بردگی راضی میشه. روانشناسا میگن، فروید و برخی روانشناسا میگن که انسان بیشتر طبعش به بردگی خو میکنه تا سروری و برده نبودن و مستقل بودن. روانشناسا میگن، درست میگن، درست میگن. انسان ها رو ولشون کنی، میخوام برده بشم. میگه حالا چه اشکال داره؟ رفاه داشته باشم، تفریحمو داشته باشم، خونمو داشته باشم. اینجا پیغمبرا میان شلوغش میکنن. حق ندارید برده بشید. من جلو اربابا وای میستم، شما هم باید بیاد با من بجنگید. جنگ و کشتار میشه. پیغمبر اکرم نه به خاطر عقایدش باش کشت، یعنی دشمنی کردن، نه به خاطر اخلاقش، نه به خاطر عبادتش. مثلا همه این کارا رو میکرد پیغمبر، عزیز همه بود، کسی باش دعوا نداشت. از اون وقت که فرمود من پیغمبر، خب من پیغمبرم، میدونی معنیش یعنی چی که؟ آقا من پیغمبر شدم معنیش یعنی چی؟ بگید یه کمی معنا کنید. راهنمایی کنم که چی؟ خدا کیه؟ خدا رو نه میشناختن، نه اومدم همین دعوا را بندازم، اومدم شما را از بردگی نجات بدم. بعد مردم مکه میدونی به رسول خدا چی گفتن؟ میدونید شما که میدونید، یه با کله به من یه تکون بدید سر مبارک رو هم میرم. شما که میدونید اکثر مردم مکه ایمان نیاوردن به پیغمبر، میدونید؟ خیلی هم از که نمیدونن. بله شل میگید آقا، برید بررسی بکنید، 90% مردم مکه ایمان نیاوردن. آقا مرض داشتن مگه؟ نه مرض هم نداشتن، ولی پیغمبر به یه چیزی داشت دعوت میکرد که اینا نمیخواستن، حالشو نداشتن. میفرمود من میخواهم شما را نجات بدهم از بردگی. برده نیستیم ما بابا دیگه، همین دیگه، رئیس قبیلت به تو ارباب شده. نه من احترامشو دارم، اونم منو تعمیم میکنه، با هم داریم سلوک میکنیم، بالاخره یکی رئیسه، یکی مرعوس دیگه، ولمون کن تو رو خدا. نه من میخواهم به تو خیلی آزادی بدم. بابا ما خیلی آزادی نمیخوای، ولمون کن تو رو خدا. دعوای همین الان پیغمبر اکرم بیاد چند نفر مرید داره؟ تو جهان اسلام، همین کشورهایی که ارباب بودن غربیا رو پذیرفتن، تازه غربیا میان جنایت هم میکنن. بابا خدایا خیلی امتحان سختی از مردم مکه گرفتی، اربابای مکه هیچ کدوم آدم کش نبودن، بعد پیغمبر اکرم میخواد اینا رو نجات بده. میگه از چی بخوام ما رو نجات بدی؟ بله بکنه خدا. و خدا فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی میبینه طغیان میکنه. مستغنی میدیدن خودشون نسبت به پیامبر. مستغنی میدیدن. پیامبر اکرم، امیرالمومنین یک روایتی هست میفرماید که حضرت موسی با یک فرعون درگیر شد، پیامبر اکرم با فرعونه متعدد درگیر شد. وای خدای من
چند تا فرعون بوده تو مکه، همه آدم میکشتن، سر میبردن، شکم زنان رو پاره میکردن، چیکار میکردن؟ نه بابا، فرعون مگه اینه؟ حالا نام ببر یا امیرالمومنین، لبی فدات بشم، فرعونه مکه رو نام ببر. میبینی نصف این فرعونه رئیس قبیله، نصفشون شاعر و زینفوز و بالاخره همه نخبه های شهر رو اسم برده. آقا اینا فرعونن. حالا من فهمیدم چرا دعوت پیغمبر رو قبول نکردن. چه فرعونای خوب و ملسی. عبد بودن مگه اینقدر بده؟ آقا عبد بودن بده؟ پیغمبرها کارشون اینه که بیان میگن عبد بودن خیلی بده. بعد برای همین میکشنشون یا کارشون نمیگیره. نه اصلا من با دشمناشون کاری ندارم. مردم چرا کمکش نکردین؟ آقا برای چی؟ مگه چیه؟ اکثر مردم مسیحی تو عالم همینن. اکثر مسلمانای منطقه همینن. نشسته موشکای ما رو نگاه میکنه. یا آفرین. حالا حاضری تو یا علی بگو؟ نه نه ببین، اولا من یا علی که علی ابن ابی طالب میدونی من زیاد قبول ندارم. خواه همه مشکل همونه دیگه، شاید مشکل همونه. به کی داری میگی بگو یا علی بلند شو؟ تو زمان علی ابن ابی طالب هم بودی تنهاش میذاشتی. داستان دین چیه؟ نجات از بردگی. کی میخواد نجات از بردگی پیدا کنه؟ هیچ کی. دینو دروغ نگیم به مردم. دین برای خوب شدن نیست،
واسه انسان درست کنه، انسان آزاد. دعوای انبیا اینه. والله العظیم به خدا قسم اگر رسول خدا شبیه خیلی از ما منبریا حرف میزد، تمام مشرکین مریدش میشدن.
همین الان من راست راست تو خیابون راه میرم، به من تذکر میده، میگه تو چرا فلان حرفا رو میزنی؟ من دیگه از اون وقت که فلان حرفا رو زدی نوارو تو گوش نکردم. گفتم حالا من که عددی نیستم، ولی چه عرض کنم دیگه. میگه اینجوری حرف بزن، اصلا دستور میده. پیامبر اکرم برای چی اومده؟ برای نجات؟ اصلا دین برای چیه؟ قیامت؟ اصلا جهنم برای چیه؟ جهنم شما هیچ وقت فکر نمی کنی که خدایا، نمیدونم آخه به راحتم نمیشه صحبت کرد، خدایا خیلی ناراحت میشی یا جهنم درست کردی، آتوش عذاب، برای چی اینا رو درست کرده؟ میخوام براتون یک کمی قرآن بخونم ببینم این جهنم برای چی درست شده. دوستان جهنم برای کیا درست شده؟ بگید. برده ها. آفرین، قرآن خوندی ها. ببین جهنم برای مستضعفینه. بله. و برزوا لله جمیعا، همه رو آوردن پیش خدا. فقال الضعفاء للذین استکبروا، برای مستکبرین گفتند، انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، ما تابع شما شدیم، حالا بیا عذاب ما رو کم کن. میتونی ای مستکبر که منو گمراهم کردی؟ مستکبرین چی جواب میداد؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، خدا اگه دست ما هدایت میگه ما هم شما رو هدایت میکردیم. اون هم میندازه گردن خدا. بعد مستکبر دیگه جوابش اونجا هم مستکبرانه است. اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیط، جزع و فزع بکنیم یا صبر بکنیم، عذابی که هست باید بکشیم توش. در واقع بخونم آیه آیات جهنمی ها رو که میبرن. جهنم چه به اصطلاح آیات عجیبیه. یا آیه دیگه بخونم از جهنمی های، بله دو سه چهار
اکثر کلمات کلمه مستضعفین یا ضعفا در قرآن یه بار درست، یعنی برای آدم خوبا استفاده شده، یه بارم برای ضعیفایی که تقصیری ندارن، سه یا چهار مرتبه برای مستضعفین جهنمی گفته شده. آیات مستضعفین یه جایی هست تو قرآن، مستضعفین میگن خدایا خدایا خب اینا رو دو برابر عذاب کن، اینا ما رو گمراه کردن، اینا ما زور گفتن، اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا چی میفرماد؟ هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنم. مستضعفین رو مثل مستکبرین دو برابر عذاب میکنن. اصل داستان آمدن پیغمبر و وحی و نبوت و معاد و این همه سرسلا برای اینه. خدا گناهکارا رو دوست داره، فرمود ان الله یحب التوابین. آقا توابین نه گناهکار. خب خدا همه گناهکارا رو به توبه میکشونه، تو خیالت راحت باشی. گناهکارا رو با خدا دشمن نکنید، خدا رو با گناهکارا دشمن نکنید. فرمود یه گناهکاری که منو گم کرده، من تشنه‌شم، مثل تشنه این که آبشو گم کرده، گرسنه این که تو بیابون غذاشو گم کرده، اگه برگرده مثل اونم که آب و غذاشو پیدا کرده. خدا گناهکارا رو دوست داره. پشت سر گناهکارا غیبت نکنید. گناهکارا اون چیزی که خدا علم دشمنی باهاش برمی‌داره، اونایی که بندگان خدا رو به بردگی میکشن، اونایی که به بردگی تم میدن. انسان‌ها بدون پیغمبر اگر ارباب‌ها ظلم نکنند، ربوبیت اربابان را میپذیرند، بردگی را میپذیرند. چرا پیغمبر لازمه؟ چرا دین لازمه؟ چرا قیامت؟ چرا جهنم لازمه؟ چرا توبیخ های الهی لازمه؟ برای اینکه انسان ها بردگی رو اگه پیغمبر و معاد و خدا و این همه سرصداها نباشه میپذیرن. کس نمیتونه درشون بیاره. من میتونم از بعضی از کشورها برای شما مثال بزنم. 1 میلیارد جمعیت داره، بعضیاشون 7-8 نسل کلن کنار رودخونه به دنیا آمدن و مردن و زندگی کردن و این اصلا غیر از کنار رودخونه خونه اصلا نمیفهمن یعنی چی. بعد کنارش کاخها بهش میگی که تو بهت مرد نمیگذره، میگه نه مقدر شده او اینگونه باشد من اینگونه باشم. نه مقدر نشده، چه دینیه که تو توجیه میکنی فقر و بدبختی خودتو. بعد میگن این عرفانهای شرقی چقدر باحالن. خیلی باحالن دیگه، توش جنگ نیست، مبارزه نیست، پذیرشه. پیغمبرها برای چی اومدن؟ برای این اومدن که اگر پای یک پیامبر در میان نبود، جنگ بین برده ها و مستکبران، مستضعفان و مستضعفان را نمی افتاد. دین برای اینه. دین برای نیستش که یه تیکه روسری دو سان بیاد جلو بره عقب. خب تو دین بالاخره گناه میشه، ضعیف قوی میشه، خب درست میشه، ولی کسی نباشه این رو به بردگی بکشه، کسی براش طرح نریزه. خدا اینو بهش بدش میاد. آیون یک آیه قرآن به من معرفی کنید، کسانی که برده میشن خدا چقدر ازشون بدشون میاد. کسی تو ذهنش هست؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینجا نه، من میخوام یه آیه این که غضب خدا رو نشون بده. فیها خالدونم درسته، ولی اینجاست من کلام با آموزش پرورش تو هم میده. ببین مسجد و مدرسه ما کمکاری کردن. من الان این آیه قرآن رو بخوام بخونم، شما بابا این بحثا که تکراریه، یه بحث جدید بکن. قل هل خدا چقدر از برده ها بدشون میاد. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله. میخوای من اون قوم بدی رو به شما معرفی کنم. حالا داستانی داره، قبلش من اون داستان رو فعلا توضیح ندم. یه قوم بد رو میخواد خدا معرفی کنه، من لعنه الله، اون قومی که خدا لعنتشون میکنه و غضب علیه و اینا رو بهشون غضب میکنه و جعل منهم القردت والخنازیر، اینا رو تبدیل به میمون و خوک میکنه. آیه اینجوری دیدی تو قرآن؟ اینا خوکن، اینا میمونن. بعضی هاشون رو من تبدیل میکنم که اصلا بفهمید شما ببین اینا چی هن. آقا تو اکیس کی عصبانی هستی اینقدر؟ و عبدت تاقوت، تاقوت رو بندگی میکنه. اولائک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل، اینا بدترین موقعیت رو دارن پیش خدا، اینا خیلی گمراهن. کسی که عبد طاغوت مثل خوک و خنزیر و نمیدونم مثل میمون و آقا این کلمات خدا تو قرآنه ها، پیامبرا اومدن اینو حالی کنن. اگه پیامبرا نمی اومدن، اگه قرآن نمی اومدن، همین دوزاریش نمی افتاد، جا نمی افتاد مسئله براش. رهبری عزیز توی کل طول دوران امامتشون یه دونه بیانیه نوشتن، بیانیه مستقل جامع به نام بیانیه گام دوم مشهور شد. اول بیانیهشون یه جمله حکمت آمیز دارن، فرمودن هر قومی قیام نمی کنه. تمامه این جمله تمامه. هر ملتی قیام نمی کنه، هر ملتی برای آزادی قیام نمی کنه. الان دانشمندان کشورهای غربی دارن یکی یکی مغر میان، میگفت پس فردا شما خواهید دید عکس رهبر ایران رو به عنوان آزادی، بزرگترین آزادی خواه جهان روی تیشرت جوانهای اروپا نصب میکنن. دین اینه، اصل ماجراش اینه. تو چجوری معرفی کرده بودی تا حالا که نفهمیده بودن همه اینو؟ ای کاش دین ما خوب معرفی شده بود. ما به بچه هامون اینو میگیم، ببین تو رو خود الان بچه ها جوان ها اینجا نشستن، مثلا جوان های این کم سن و سال، معصوم به خدا قسم این بچه ها گلن فرشتن، بگیم بچه خوبی باید بشی. چرا دروغ بهش میگیم؟ چرا یه کاری میکنه حالش به هم بخوره از دین؟ تو باید خیلی به خدا معتقد بشی. چرا چرت و پرت میگی؟ چرا یه دین تحمیلی داری بهش معرفی میکنی؟ بچه نه، هیچ کدوم مسئله بچه نیست، ارتباط باش برقرار نمیکنه، ماجرا هم که این نیست. او میخوای برده باشی یا آزاد، گوشش تیز میشه. میخوای به بردگی بکشنت یا میخوای مستقل باشی؟ میخوای با ارباب اصلی ببندی یا بری زیر یوغ؟ باید به بچه ها مصاحبه اون دانش آموز صهیونیست رو نشون بدن تو همه مدارس. حالا الان مدارس تعطیله، باز شد نشون بدن، بگم این فیلم رو ببینید. بعد اون بگه که خونه های مسلمان ها و همه مال ماست، اینا نوکرای مان، نه خودشون هم مال مان. بعد به بچهت بگو بهت بر نخورد. اگه گفت بهم بر نخورد، خب این واقعا از نظر تربیتی دچار ناهنجاری روانیه. این اصلا کجا تربیت شده این؟ اگه بهش بر خورد، او غلط کرده این حرف زده، بی جا که یعنی چی؟ اموال من مال اونو هر موقع بخواد میگیره، بی خود کرده. اگه اینو گفت، بگو نرم بود این نرم افزار این بی خود کرده یکی گفتی الان. ماجرا دشمنیه. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو به بندگی بگیره. آیات قرآن لازمه من برای شما بخونم که شیطان میخواد بقیه رو عبد خودش قرار بده، شیطان میخواد سلطان بشه. خداوند متعال به ابلیس میفرماد تو نمیتونی به بنده های من سلطان بشی. دعوا اینه که کی ارباب باشه؟ به خدا معتقد باش،
نه دعوا اینه که تو حاضری برده بشی، یه نفر فقط میتونه تو رو کمکت بکنه برده نشی، خداست. بعد خود خدا هم وقتی عبدش میشی مثل برده ها باید رفتار نمی کنه، آقایی تو رو حفظ میکنه، کرامت تو رو حفظ میکنه. لقد کرمنا بنی آدم، اصلا خودتو میکنه ماشاءالله ارباب، خودت ارباب میشی. تو دوست داری از کسی بترسی؟ دوست داری؟ میفرماد بیا من یه کاری میکنم همه عالم ازت بترسن، تو از من بترسی من یه کاری میکنم عالم ازت بترسه. والله عالم میترسه از مؤمنین مجاهده در راه خدا، از امام خمینی میترسیدن، از رهبر ما میترسیدن، از فرماندهان ما میترسن. خدا شاهده از تک تک شما به اندازه بهرهی که بردید از این دین نازنین حسینی میترسن، از دانشمندهای ما میترسن، از وجود ما میترسن. خب تو دوست داری ترسو باشی یا ازت بترسن؟ بابا درست حرف بزنیم با بچه هامون. درگیری سر بردگیه. ببین خدا چه غضب میکنه نسبت به کسانی که بردگی رو میپذیرن. مستضعفین رو میبره جهنم، تو چرا قبول کردی؟ در یه جای دیگه میفرماید که مستضعفین به خدا میگن خدایا خب ما زور بهمون میگفتن، زورمون نمیرسید. خدا میفرماید که آیا زمین خدا واسع نبود؟ مهاجرت میکردی؟ چرا موندی؟ عجبا. بعضی وقتا من احساس میکنم درس اخلاق بدون درگیری با دشمن برای ما میگذارن، دارن ما رو گول میزنن. خود ابلیسه داره میخواد ما رو اخلاقی بار بیاره. یکمی عرفانی صحبت بکنیم امشب. عرفانی نبود تا اینجا، هم بود یا نبود بود. میخوام ولی بحث رو قطع کنم بریم پیش آقای بهجت. آقای بهجت شما برای ما صحبت کن، این طلبه ای سرصدا میکنه، چی میگه این؟ بریم آقای بهجت برای ما صحبت کنه، فضا لطیفتر میشه ها، باور کنید. چرا قبول نمیکنید شما؟ خیلی از بحث خوشتون اومده ها، شما هم مثل که اهل دعوایید. چه خاکی به سرم من میخواستم بریزم اگه جنگ نمیشد ما این موضوع جنگ و جهاد رو بخواستیم صحبت کنیم. من به رفقا میگفتم حالا یه جوری سعی میکنیم جا بندازیم، بحث مهمه. الحمدلله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. آقا از آقای بهجت صحبت بکنم یا نکنم؟ خیلی اهل مبارزه شدی یا دیگه حرفای عرفانی خوشت نمیاد؟ با یه عارف کامل واصل آقای بهجت، خیلی معنویاتشون فوق‌العاده بود. آقای بهجت میفرماد مسلمان ها در دست کفار ذلیل هستند و کفار با مال و ثروت خود مسلمین بر آنها مسلط هستند و بر آنها حکومت می کنند. آیا خوشحالی ما با این همه ذلت و خاری و اسارت و بردگی و غفلت و غرور نیست؟ آیا خوشحالی ما با این همه ذلت و خاری و اسارت و بردگی غفلت و غرور نیست؟ گوسفندانی که حامی و ناصر و چوپان ندارند و در هر طرف گرگ‌های درنده باید به آنها حمله ور شدن، چگونه باید باشه حالشون؟ آقا شما گفتی آقای بهجت عرفانی، نه حرفای عرفانی دیگه. میان سخنان آقای بهجته. خدا میداند که آقا ایشون شما نزدیک ده بودین، کل عالم کرات زیر و رو میشدن براش مهم نبود، به هیچ چیش حساب نمی کرد. آقا به بحث کفار و تسلط بر مسلمونا که می رسید آقای بهجت متغیر می شد. همون آقای بهجت لطیف که تو نمازاشون قدر گریه می کرد. عبارتاشو ببینید. آقا اینا که سخنرانی حماسی یک مجاهد فی سبیل الله انقلابی جهانی، خب عرف دین همینه دیگه، اصل ماجرای دین همینه. میفرماید خدا میداند که چطور کفار می نشینن و برای ذلت و عبودیت و
بردگی ممالک اسلامی نقشه می کشن، چقدر باید در فکر حضرت غائب علیه السلام باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم. به طور یقین دعا در امر تعجیل فرجان حضرت مؤثر است، اما نه لغلغه زبان و عجل فرجهو خشک و خالی و ورد همیشگی که در آخر منبر برای اینکه مردم از جا بلند شوند گفته می شود. دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله عمل مستحبی است، یعنی راستی و جدی و با هم و غم متأثر باشیم، یعنی متأثر باشیم از این بردگی مسلمان ها. این درس عرفانه. از خدا بخواهیم فاصله هزار و چند صد ساله که بین مردم و واسطه فیض اتفاق افتاده برطرف شود و به پایان برسد. دعا با حال حزن و اندوه و تأثر قلبی از مردم واقع نمی شود. اینا حرفای عرفانیه، ایشون اعتراض داره به دعای ما. اگر می شد قطعا وضع اینطور نبود که کفار بیان ما رو به بردگی بکشن. آقا شما دعای سیاسی داری میکنی، عرفانی، عرفان و سیاستت قاطی شده، آب روغن قاطی شده اینجا انگار. چیه این الان؟ این کلمات مسخره سیاست و این حرفا رو بزید که دارن سیاست از دیانت جداست. اصلا این حرفا چیه؟ ولش کنید این حرفا رو. من الان دارم حرف سیاسی میزنم یا حرف فردی میزنم، میگم برده نباش. چه بازیایی به خدا برای ما درست کردن. حالا یه سخنرانی دیگه از ایشون. ائمه ما علیهم السلام که فرمودن با کفار اختلاط نکنید، در حقیقت برای حفظ دنیای ما بوده. میخواستن دنیای ما را برای خود ما تأمین کنن و کار به جایی کشیده که کفار نفت و ثروت‌های طبیعی و ذخایر زمینی و معادن ما را به غارت میبرن، بعد به عنوان تصدق و آقایی یا به عنوان وام با بهره‌های کلان با تلطف و عطوفت به ما میدهن. اکنون ما مسلمانان اسیر و عبید آنها و زیر دست و چکمه آنها خار و ذلیل هستیم، ولی هنوز نمیفهمیم چرا، برای چی این گونه شکست خورده ایم. آیا به خاطر عمل کرده خود ما نیست؟ سخنهای عرفانی های بعد. بیام از آقای بهجت. آقا یا آقای بهجت عارف داشتیم، اینم سیاسیش کردید رفت. بگو دیگه، خلاصمون کن تو رو خدا. شما آقای بهجت رو اینجاها باید بشناسید، چه حرفایی میزنه برای کارمندا، برای جوری نباید کار بکنن، رشوه میگیرن. دو تا مسئله رو ایشون مهم میدونه، عامل بدبختی. حالا دیگه سخنانشون هست به موقع عرض میکنم، حالا بذار همون موقع عرض بکنم، ولش کن. چون تو اون نقشه راه ما چجوری باید مقاومت بکنیم، ایشون دو تا موضوع رو خیلی عارف دیگه، بالاخره دیگه ما که معتقد بودیم ایشون همه چی رو میبینه. حالا انشالله صحبت میکنیم. اما سخن امام صادق علیه السلام یا امیر المؤمنین علی علیه السلام، فإن الله تبارک و تعالی بعث محمدًا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق ليخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته. خدا پیغمبر رو مبعوث کرد تا بندگان رو از بردگی بردها و بندگان خدا، چون همه بنده خدا هستن تکوینن، از بردگی بندگان در بیاره به بندگی خودش برساند. فلسفه بعثت را از امیر المؤمنین علی علیه السلام ببینید. و من عهود عبادهی الى عهوده، از اینکه عهد کسی به گردن بنده ها باشه در بیاره فقط عهد خدا به گردنت باشه. و من طاعت عبادهی الى طاعته، و از اطاعت کردن این برده ها نجات پیدا کنی، خدا رو اطاعت بکنی. و من ولایت عبادهی الى ولایته، از ولایت بندگان بکشونه به ولایت خودش. سر نماز وای میسی میگی الله اکبر،
یعنی من با اصلی بستم، من دیگه پایین‌تر نمیام، من تسلیم کسی نمیشم. ماجرای نبرد برای چیه؟ ماجرای نبرد برای این استش که ما رو میخوام به بردگی بکشن. دشمن ما میخواد چیکار کنه؟ کاش میاد اموال ما رو میبرد. آقا بیا بردار ببر، جنگ تموم ولمون کن. اون به کمتر از بردگی راضی نیست، بعد با برده‌هاش هم لطف نمی‌کنه. بعد آن باشه به برده‌هاش رو هفته ارباب مهربون گیر آوردی، طمع کردی بهت مهربون، خدا رو جوابش چی میدی؟ قرده و خنزیر و غضب خدا و بدترین جای جهنم. یعنی شما باور می‌کنی مستضعف باشه عین صهیونیست و دو برابر عذاب بشه؟ باور می‌کنی آیه قرآنو؟ جنگ با کیه؟ آقا ببخشید، چرا اینا اینقدر اصرار دارن ما رو به بردگی بکشن؟ لا اله الا الله، من قاطی میکنم، بعد خوشگل حرف نمیزنم، بعد چی میشه دیگه؟ یعنی چی بگم دیگه؟ این سوالو نپرس. حالا اینجا گفتی ولی جای دیگه نگو. آخه چرا دشمنان بشریت تواقید، اصلا چرا طاغوت شکل میگیره و اینها چرا میخواهند، اساسا چرا میخواهند دیگران را به بردگی بکشند؟ این سوال آدم خوشخیاله که با فرهنگ بردگی رشد کرده. برده ها اینجا نمیفهمن. برده برده به دنیا میان، برده از دنیا میرن، اصلا نمیفهمن یعنی چی یه نفر میخواد همه جهان مال اون باشه. یعنی چی؟ یکمی قرآن بخون، خدا اینو برات جا بندازه که میخوان به بردگی بکشنت. هی نگو چرا، مگه چه مرضی داره؟ من انشالله فردا شب بعضی از روایت ها رو تو این زمینه براتون میخونم. انسان اصلش خلیفت الله، بنا بوده خدا بشه، یعنی بناست خدا بشه. بعد وقتی بخواد از طریق غلط خدا بشه، خب طبیعتا میاد طاغوت میشه دیگه. چجوری نفهمیدی؟ بابا بنده خدا اینقدر مستضعفه، اینقدر روحیه مستضعفی داره، اینقدر به کم قانعه، اینقدر اصلا حال مستکبرها رو درک نمی کنه. بابا یه کمی خودت مستکبر باش. بار آوردن ما رو، باور نمی کنیم، باور نمی کنیم دشمن داریم، باور نمی کنیم یه عده ما رو میخوام به بردگی بکشن. آقا شما مگه تکنولوژی ندارید؟ آقا این مستکبر تکنولوژی دارید دیگه، ما بهترین ماشینا رو میسازید، خب بفروشید پولشو ببرید، حالشو ببرید. ما الان تو محلمون کارخونه دار داریم، میفروشه حالشو میبره، تفریح میکنه، آدم نمیکشه. کارخونه دارای ما آدم نمیکشن، شما چرا کارخونه داری ولی بازم آدم میکشی؟ سوالای مستضعفی دیدی؟ آدم ضعیفای نفهم، اصلا نمیفهمه دنیا چه خبره. خب مگه کارخونه نداری؟ الان با همین نرم افزار کامپیوتر، با همین همیشه ما برده شما میمونیم، اینقدر ثروت دارید، ما هیچ وقت شما نمیرسیم. آدم بچه رو میکشید. تا مثلا صهیونیست آدم میکشن، آلمان برمی داره میریزه. آلمان تو چرا داری اینا داری ماهد میکنی؟ برای چی تو تکنولوژی نداری؟ ماشین بنز بی ام و به این خوبی بفروش، پولشو ببر، حالشو ببر. چرا تو دنبال آدم کشا هستی؟ به صدام که مواد شیمیایی میدادی ما رو بزنه، آدم میکشید چرا؟ با علم و دانشتون مردم رو به توبره بستید، ببندید دیگه، ببندید دیگه. مونی هم که پول ندارن، همیشه گدای شما نید، آدم بچه رو میکشید. یا سوال های مستضعف هاست، مستضعف ها حال مستکبر ها رو نفهمن. آقا ما اومدیم از بندگی خدا برای ما صحبت کن، چه میگویی؟ پیغمبرا هم از بندگی خدا حرف نزدن، اگه حرف زدن کنارش گفتن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اگه پیغمبر آمده بود میگفت الله ربی و ربکم، تمام، هیچ کس باش دعوا نمیکرد. ولی گفت لا اله الا الله، رفت سراغ الههای دیگه. اول نظر چرا اونا رو زد؟ اصلا بحث دعوا سر الله نبود، بعد دعوا سر از اول گفت. الان شما بگو، الان همتون با من بگید
الله تبارک و تعالی ربنا.
بگید، ذکر خوبیه.
تا صبح قیامت اینو به تکرار کنی یا مسلمون نمیشی.
باید بگی لا اله الا الله. باور میکنی تا صبح قیامت الله تبارک و تعالی ربی سبحان ربی. نه ببین، مسلمونی اینه، بخوای مسلمون بگی اشهد ان لا اله الا الله، باید دیگرانو بزنی. از اول دعواست، از اول دعوا بوده. میگفت پیغمبر چرا جنگ کرده اینقدر؟ میگم برو بابا حال داری تو، مثلا نفهمیده قصه چیه، جنگ دین چرا با جنگ را میفته؟ برو ببین بابا، دو واحد پیش نیازه، دین بخون، از حیات بشر سر در بیار، انسان شناسی تو افزایش بده، جامعه بشری رو اختزاعاتشو بدون. چی شد بالاخره این اسلحه دست امام جمعه رو دیدید یا ندیدید شما؟ دیدید اسلحه رو دستشون نشون دادن؟ معمولا نشون نمیدن، چرا نمیدونم. اصلش برای این دعواست. برده نمیخوایم بشیم، برده نمیخوایم بشیم، یعنی میخوایم عزیز باشیم، درسته یا نه؟ بفرمایید. میخوام تمومش کنم. اصل کار پیغمبر این بود که هر انسانی رو به عزت برسونه، درسته یا نه؟ سید الشهدا برای چی به شهادت رسید؟ هیهات من نزله. برای اصل دین. فرمود مردم شما نمیخواید من یزیدو براتون سرنگون کنم؟ باشه، سرنگون نمیکنم. گفتن خب ولی خود شما باید بیعت کنم. فرمود من خودم اختیارم دست خودمه، من خودم را بخوام بیعت کنم بخوام بیعت نکنم به شما چه ربطی داره؟ گفتن نه، ما شما رو دست بسته کت بسته میخوایم ببینیم تحویل بدیم، باید هم بیعت کنیم. فرمود حیات من نزله، من ذلت نمیپذیرم. سید الشهدا برای اصل دین شهید شد، حیات من نزله. اصل دین چیه؟ اصلا توهین به سید الشهدا کردی اگه بگی سید الشهدا برای فرع دین شهید شد. برای اصل دین شهید شد. اصل دین چیه؟ بله، آزادی از عبادت طاغوت، رهایی از بردگی بشر، یعنی عزتمند شدن. امتحان یه جوری شد که سید الشهدا برای اصل دین. دورتون بگردم، هر کدومتون میرید عزای ابا عبدالله الحسین، امام حسین از این عزتش بهتون میده. حالشو ببرید. زیارت عاشورا خوندی، سر به سجده بگذار، بگو خدای ممنونتم، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی مصابه، ممنونتم در این شرکت سهامی حسین به من سهم دادی. شهدا میدن. آقایون امروز شهدا رو تشییع کردید، من یه تجربه معنوی به شما بگم، اینو از رزمنده ها بپرسید. شهدا میرفتن روحیاتشون و خلقشون و داراییشون رو به رفقاشون میدادن. کجا نوشته؟ گفتم تجربه دیگه، به خیال سخت نگیر. میدن به رفقاشون، هرکی هرچی داشته باشه میده، رفیق شفیقش میگیره ازش، بعدن هم گاهی میاد تو خواب ادامه میده، این کارو بکن این کارو بکن. اکثر شهدای ما رو شهدا شهید کردن. تو روایت هم هست تا شهید میشه میگه اول دلش برای اینا که برای دوستاش میسوزه، میگه خدا برگردم به اینا چیزی بگم، خدا فرا نمیخواد بگی، ولی تقلبو میرسونن. اصلا رسمی بود این مسئله. ما یه جمعی بودیم تو عملیات بیت المقدس، دو تامون تو عملیات فتح المبین شهید شده بودن، بعد ما رفته بودیم عملیات مثلا فتح المبین تموم شد و بیت المقدس شروع شده بود، این دوتا اومدن تو خواب نصفی از بچه ها، پیغام مشترکی دادن،
یکیشون گفت، شهید قاسم ساغرچی گفت فلانی اینجوری به من گفت، شهید فتح الله برد گفت ای منم هم همین خوابو دیدم، شهید دوستان شهید دیگه همه عطا الله شهید کی گفت اتفاقا منم دیدم، من یادمه همه اونایی که خواب دیده بودن، خواب دیده بودن بهشون گفتن موهاتو بزن و بعد با جزئیاتی، بعد اتفاقا این عکس شما گرفتیم، بچه‌ها همه تصمیم گرفتن موها رو بزنن، ولی اونایی که خواب دیده بودن همه شهید شدن غیر از یکیشون. اصلا بعد اونم که شهید نشد بعدم بهش گفتن چرا، شهدا خیلی ابرقدرتن، سید و شهدا که اصلا صحبتشو نکن، اینا جوجه های مکتب سید و شهدا، سید و شهدا چی میده؟ این حسین میگی چی بهت میده؟ عزت بهت میده، آقایی بهت میده، تو دیگه برده کسی نمیتونی بشی، چند تا ملک دنبال تو میفتن که تو برده نشی دیگه. حسین منو ببر بهشت، حسین عزیز ملائکه دنبال تو میندازه، نذارید این برده کسی بشه. سینه بزنید، برید روزه برای حسین گریه کنید، حسین ارثیه میده، خودش هرچی داره، اونی که اون امتیاز برجسته‌ای که داره حسین بهت میده. وقت حضرت امام میفرماید این که یه قطره اشک اینقدر ثواب داره، این که یه زیارت امام حسین اینقدر ثواب داره، اهل بیت از اول نقشه داشتن اینا رو گفتن. نقشه، کلمه نقشه داشتن رو بزن سرچ کن تو کلمات امام خمینی، نقشه داشتن اینا رو گفتن. نقشه‌اش چی بود؟ نقشه‌اش این بود که قدرت به امت اسلامی بده، بازم برای همین جنگیدن، نقشه داشتن. امام خمینی میفرماید سیاسی بوده. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ هر کی هر چی داره، این شهدا از امام حسین دارن، خوب برای امام حسین لابد گریه کرده. بچه ها تو جبهه شهادت میخواستن، شبیه 3-4 تا هیئت میرفتن، از این هیئت میرفت، میگم آقا بسه، میگم نه صبر کن، سیر نشدم، من انقدر میرم تا به این بدم میدم. بریم کربلا. هر کی بسوزه امشب برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین، خود امام حسین ویژه مهمانش میکنه، بهش عزت میده. حالا روزه عزتمندانه برای رقیه بخونم برات. یا ابا عبدالله، دختر تو خرابه شام یه بار گفت من بابامو میخوام، خرابه به هم ریخت. این میدونی یعنی چی؟ یا ابا عبدالله، دختر تو کربلا بهونه نکرد، صبر کرد. گفتی بچه ها گریه نکنید، این دختر 3 ساله هرچی کتکش زدن نگفت من بابامو میخوام. مگه تا صدا زد خرابه به هم نریخ؟ شاید دلیل این باشه، اگه این دختر میخواست هر شب این آشوبو به پا کنه. نمیدونم چی شده بود، بر این 3 ساله چه گذشته بود. من تصورم اینه، اول یه نگاهی به عمش زینب کرد، تو نگاهش میگفت عمه اجازه دارم یه چیزی بگم؟ عمه هم یه نگاه کرد، دید 3 سالش داره دق میکنه، بگو عزیزم. من نمیدونم این دختر با چه بغضی گفت من بابامو میخوام. آقا یه بچه ای باباشو میخوان کتک نمیزن. عزت تو حفظ کردن. نوشته یه دفعه صدای شیون از خرابه بلند شد، حسین جان همه خانوم ها عزت تو رو حفظ کردن، اینجا این سه ساله یه آتیشی زد به دلها، دیگه دست خودشون نبود، ولی اینا گریه نمی کردن. یا حسین، به خدا قسم، این که بعد 1400 سال یه عمره داری گریه میکنی، جوونی، مطمئن باش تا آخر عمرت گریه خواهی کرد، صدقه سر اون گریه هایی که زینب نکرد. صدقه سر اون گریه هایی که رقیه سه ساله نکرد. اینا الان در تو داره میجوشه، عالم عالم ارتباطه. وای خدا، امشب هر کی هر چی از امام حسین میخواد بگیره ها، اینقدر حسین عاطفیه، اینقدر حسین عاطفیه، اینقدر نسبت به دختر بچه کوچولوش عاطفیه که حد نداره. حتی تو داری برای دختر امام حسین گریه میکنی، میدونی امشب امام حسین تو رو چجوری تحویل میگه؟ اعتقادمو دارم میگم، انگار خواستن سه سالش رو تازیانه بزنن، تو رفتی دفاع کردی. بگو آقا من کاری نکردم، من فقط براش گریه کردم. به خدا قسم امام حسین صحرای محشر ما رو میکشه. وقتی بیاد یکیه که ما رو جداگانه بهمون نگاه کنه، ممنونتم محرم اومدی، میمیریم اونجا برا حسین. آقا نگو تو رو خدا، و هم میخوای بری یه جایی خودتو بزنی بگی چرا کم گذاشتم برای حسین. این خانواده، یعنی میشه یا ابا عبدالله یه روز روز قیامت اهل بیت که از این بچه ها از این ماها دارن تشکر میکنن، یه دفعه یه دختر سه ساله کوچولو هم داره میاد، یه پارچه نور. نمیدونم تو اون شرایط هم صحرای محشر دست به دیوار میگیره میاد جلو یا نه، یعنی میشه ما یه روزی ببینیم این سه ساله حسینو. در مورد کی داشتیم حرف میزدیم؟ قطعا خواهد شد، این خانواده شرمنده کسی نمیمونن، همه تون هم خجالت زده میکنن. اومدی برای سه ساله امام حسین گریه میکنی؟ اصلا این گریه ها خصوصی بنا نبود عمومی بشه، به خدا قسم خیلی خصوصی هستی که راهت دادن. چرا آخه باید بخواد از ما تشکر کنن؟ عرضم رو تمام بکنم، چرا بعد از ما خیلی تشکر کنن؟ چون هر کی از کنار خرابه رد شد مسخره کرد بچه های حسین. هر کی از کنار خرابه رد شد نیش کنایه زد.